وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. خب این جمله های اولیه زیارت جامعه کبیره است که انشاءالله تعالی از امروز وارد بعضی از این جمله ها میشیم، همینطور که دیروز به عرض عزیزان رسید. مقصود این نیست که به ترتیب وارد بشیم و این تقید رو نداریم، بلکه انتخابی انشاءالله و بر حسب انتخاب بعضی از موضوعات، یا مثلا بعضی جمله هایی که اگر حل بشه بقیه جمله ها هم حل میشه، به این ترتیب انشاءالله تعالی تا اونجا که خداوند بخواد در خدمت کریمه اهل بیت سلام الله علیها و ارواح ما به الفدا در خدمت عزیزان هست. بله، عرض کنم که از بقیه بحث دیروز قدری خدمتتون بگم که یه تطمیمی لازم است، بعد وارد این جمله ها بشویم. دیروز عرض کردیم که ماه پاکیزگی و ارواح افکار در این ماه نورانی تر از بقیه اوقاته و آماده هستیم انشاءالله اگر با شرایط پیش بریم. طبیعت ماه مبارک یعنی همین است، این آمادگی رو فراهم میکنه که انسان حقایق رو بهتر از اوقات دیگر متوجه بشه. حالا راجع به فهم زیارت جامعه کبیره خواستم عرض بکنم که مشابهت های زیاد بین قرآن و اطراد وجود دارد. شباهت ها خیلی ارزم که کامله و تامه. مثلا شما در مورد قرآن ملاحظه می فرمید که قرآن محکم داره و متشابه داره. اهل بیت دو نوع محکم و متشابه دارن، یکی در اقوالشون و کلماتشون وجود دارد، همینطور که خودشون می فرمند که این نفی حدیثنا محکمن که محکم القرآن و متشابهن که متشابه القرآن، که در حدیث ما مثل قرآن محکم هست و متشابه هست. و همینطور که ملاحظه می فرمید قرآن بعض قسمتاش آسانه، بعض قسمتهای قدری تأمل میخواد. مثلا به عنوان نمونه در سوره مبارکه قمر 4 مرتبه این آیه ذکر شده: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یکی از علما یه بحثی دارن و میگن که قرآن آسانه. اصلا میگن که این طورچی بشیدیم، جلسه بذاریم، زحمت بیفتیم، تفسیر بنویسیم، مخصوصا گفتن به هفاره ها، میگن این طور نیست. وقتی که قرآن خودش میگه که ولقد یسرنا القرآن، ما دیگه برای چه به زحمت بیفتیم؟ حالا اینجا این اشتباه نبیده. البته آسان بودن قرآن سر جای خود محفوظ، یا ولقد یسرنا القرآن این درست سر جای خود محفوظ، اما این عقیده که بگیم که قرآن آسانه اصلا چرا به زحمت بیفتیم، این مردوده. حالا عرض میکنم چطور. یه نکته ایست یه وقتی خداوند به ذهنم انداخت، حالا منم عرض میکنم شما عزیزانم اهل فضل و اهل دانش، بالاخره ما خطایی داشته باشیم، انشاءالله تصحیح خطا و تسدید خطا در این مجلس میشه. ولی به لطف الهی اینطور به ذهنم آمد که اینجا که میفرمد ولقد یسرنا القرآن للذکر، این بد نکته اینو ذهنتون باشه، این للذکر آورده شاید بشود گفت که جنبه تذکری قرآن آسانه، نه همه قرآن آسان باشه. این للذکر به ما الهام میکنه که جنبه تذکری قرآن آسانه. و تذکر از چی میدونه آسانه؟ مثلا میفرمد لا ترکل ربا اجتنبو کثیرا من الظن و لا یغتب بعضکم بعضا و لا تجسسوا و لا تنابزوا بالالقاب، مثلا اینجور چیزا. جنبه ذکری، جنبه تذکری آسانه و الا بقیهش کجا آسانه؟ آسان هم باشه ظواهرش آسانه، همینطور که قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید که القرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیبا، باطن قرآن عمیقه، ظاهر قرآن خب خیلی زیبا. علمای بلاغت شاید در این عقیده باشن، میگن که جمله‌ای به زیبایی فلان مستیعست و خلص و منه نجیا گفته نشده، چقدر زیبا. یا از گبلعی ما اکه و یا سما و اقلعی، اصلا خیلی زیبا. ولی این زیبایی یه رابطه تکوینی دارد با عمق باطن، که البته این بحث مشکلیه، بحث خامیه، الان نمیشه مطرح کرد. حالا خداوند مگر یه دری به روی من انشاءالله بگشاید، بحثیست که نشده تا حالا. حالا چون محفل اهل علمه، ما اینجا با دست باز و با حریت صحبت میکنیم. این بحث حالا نشده که چطور ظاهریه اون زیبایی ظاهر قرآن رابطه تکوینی با باطنش داره، این باید یه وقتی صحبت بشه. البته سر نهایی در قرآن هست برای این مطلب. حالا اگر این پخته شد و به جایی رسید، انشاءالله وقت دیگری مطرح میشه. خب اهل بیت هم همینطورن. اولا گفتیم دو نوع محکم متشابه دارن، یکی در اقوالشون که نفی حدیث و محکمن که محکم قرآن و متشابهن که متشابه قرآن. همه گفته های اهل بیت یکسان که نیست. شما ملاحظه کنید اونجا که می فرماید که علیک به صدق الحدیث، خب این خیلی حرف بزرگیست، ولی بزرگی منافات با آسان بودن، با سادگی نداره. حرف بزرگیست ولی ساده است، آسانه، علیک به صدق الحدیث. اما در جای دیگه می فرماید که اذا عرب تر علم فطلب اولاً فی نفسی که حقیقت العبودیه. این دوتا گفتن از یک بزرگواره، هر دوش از امام صادق علیه السلام، ولی اون کجا و این کجا؟ بله اینا محکمات دارن، متشابهات بر اقوالشون دارن. و حتی حدیث داریم که این حدیث، یعنی در این قالب که عرض میکنم، اگر متواتر نباشد لاغل از حیث مفهوم شد بشه انسان ادعای تواصل هم بکنه، که می فرماید که کلامنا صعب مستصعب، کلام ما یعنی بعضی سخنان ما سخته، لا یفهمه، بعضی جاها لا یتحمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. که خیلی حرف بزرگی که نمی فهمد بعضی از سخنان ما رو، مگر نبی مرسل یا ملک مقرب یا مؤمن ممتحن. خب این یه نوع محکم متشابه، یه نوع محکم متشابه در وجود خودشون هست اصلا، یعنی خودشون یه کارهای پیچیده‌ای گاهی دارن که اصلا از عقل ما خارجه. مثلا عرض میکنم که امیر المومنین سلام الله علیه وارد مسجد میشه، قاتل خودشو بیدار میکنه، یست محانن و بیان به زور به قوانین معموله بین ما تصدیق بدن یا با وظائف مثلا معموله بین ما تطبیق بدن به مشکل میفتن. بابا راحت کن خودتو، این کار متشابهه. همینطور که در کلماتشون متشابه هست، محکم هست، در کاراشون هم محکم متشابه هست. تو نمیتونی بری قاتل رو بیدار کنی، من نمیتونم. ما اگر بفهمیم که یه جای کسی کمی گرفته ما را بکشه، باید فرار کنیم بریم، اما این میره قاتلش رو بیدار میکنه. بیانطور نخواب، دمر نخواب، حتی موعظش هم میکنه. این دمر خوابیدن درست نیست. آیا بگم چه نیت کردی؟ بگم چه چیزی در زیر پیراهنت مخفی کردی؟ خب ما نمیتونیم. البته اینا جنبه اسوه و قدوه بودنشون محفوظه، اما اینو باید بدونیم که در پاره ای از موارد که عقل ما از عقل ما خارجه، اونجا باید ساکت بشیم. بله اینا امامن، اسوه‌ن، قدوه‌ن، هر کار بکنن باید بریم دنبالشون، اما تا کی؟ تا کجا؟ تا اونجاهایی که عرض کنم حضورتون که خودشون تسبیح فرمودن که ما تبعیت بکنیم. یه مواردی هست که اینا اصلا حضرتم حضور شما یه عالم دیگه دارن. یه کسی میاد خدمت حضرت سجاد علیه السلام که آقا من فقیرم، حضرتم حضورتون که بیچارم، حضرت ناراحت میشه. عرض میکنن که آقا چرا ناراحت میشید؟ بیفرمید که ناراحت میشم از این که مضطری بیچارهی به من مراجعه کنه، من نکنم کاری بکنم. منافقی اونجا پیدا میشه، فوراً شماست میکنه، میگه اینا رو نگاه کن، اینا میگن که خزائن زمین آسمان در اختیار ما و الان یک نفر مراجعه کرده و این آقا میگه که من نمیتونم کاری بکنم. یه نیم ساعت، یک ساعت بعد از اون حضرت مال عظیمی به اون آدم میده، دری به روش باز میکنه که میره ثروتمند میشه. حضرت میفرمد که مصلحتی بود اون وقت ما این کار رو نکردیم، حالا انجام دادیم. اگه خود و خدا از این کارا نداره، خدا یه وقتی میدید یه نعمتی رو امروز به بندش نمیده، فردا میده. اینا هم آینه صفات خدا هستن. این خدا بدونه اینا مقامی دارن که در اون مقام ملائکه در حیرت هن. من انشالله تعالی اگر زنده بودم بعض جمله ها دارم از همون جامعه کبیره، انشالله برسیم به اون جمله ها، چیزای روایاتی خدمتون خواهم گفت. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خطبه دارد که خطبه غدیریه، که یه غدیری بوده، حالا یه عید غدیری بالاخره حالا کدوم بوده مشخص نیست. حضرت اون خطبه را اون روز القا فرموده و این خطبه تا اونجا که بنده میدونم فقط در مصباح شیخ طوسی آمده، در جای دیگه ندیده، در نسب البلاغه نیامده. چون دیگه میدونید که نحشو بلاغه منتخبیه، حضرت 20 برابر 30 برابر نحشو بلاغه خطبه داره. حالا اون یه انتخابیه، یه معجونی سید انجام داده. فقط این خطبه در مصباح شیخ طوسیه و شیخ طوسی مرد بزرگ، شیخ الطائفه و شیخ طوسی کسیست که مؤلف دو کتاب از کتب اربعه شیعه است. توجه کردید؟ یه وقت یه مطلبی را آدم از یه کتابی نقل میکنه که حالا یه قدری ایشالله ماشالله میخواد، چون محفل طلبگیست، مثال براتون میزنم، عیب نداره. مثلا میگم من نمیخوام شیخ ابی جمهور احسایی رو بیارم پایین، مثال میزنم، مثلا کتاب مجلی، المجلی پس کتابی نیست اما که احادیثی داره که خب بالاخره بعضی ها میپذیرن بعضی نمیپذیرن. کلمات مکنونه فیض مثلا بعضی ها گفتن که مال جوانیاش بوده، خود تنده. توجه کردید؟ یه وقت یه اینجور کتابایی هست که یه قدری مثلا سر اینا بگو بگو هست، ولی یه وقت هم تعریفات شیخ طوسیه، دست اوله. شیخ طوسی در اون مصداق المتحجر خطبه قدیریه آقا امیر المومنین سلام الله علیه را آورده، حضرت اونجا پیغمبر اکرم را توصیف میکنه تو اون خطبه. امیر المومنین خیلی توصیف دارد به رسول اکرم. نحشون داد آقا را مگه مطالعه کنید جمله های عرشی داره که چقدر زیبا پیغمبر را توصیف کرده و حقم همین است، زیرا هیچ کس بعد از خدا پیغمبر اکرم رو به اندازه امیر المومنین نمیشناخته. حالا در اون خطبه غدیریه که عرض میکنم تنها منبعی که بنده میدونم مصباح شیخ طوسیه، در اونجا رسول اکرم رو توصیف میکنه و میرسد به اینجا میفرمد و اقامه مقامه فی الادا. ببینید این آقا این جمله چقدر بزرگه، میگه خدا این مرد را به جای خود گذاشته و اقامه مقامه، این جای خداست این مرد. و اهل بیتش هم همین طورن. امیر المومنین میگه غیر از اینه، حضرت صدیقه طاهره میگه غیر از اینه، ائمه غیر از اینه، همشون همینن دیگه. فرمودن که اولنا محمد، و اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد. یک نورن آقا در نواطن عدیده ظهور پیدا کردن، همشون یکی هم دیگه. حضرت صدیقه کبرا عین پدر بزرگوارش رسول الله، تفاوت در یه جاهای دیگه هست که حالا انشالله به اون بحثا تدریجا میرسیم. خلاصه مقام اینقدر بالا، و اقامه مقامه فی الادا، کسی که به جای خدا نشسته، در جای خدا نشسته، طبعا در گفته های او محکم متشابه پیدا میشه، طبعا در افعال او محکم متشابه پیدا میشه. پس این یک شباهت. شباهت بعدی آقایون که برای جوان ها بسیار مهم است انشاءالله که به فضل الهی اینا در بهار عمرن زحمت بکشن، خدا دستشون رو میگیره قطعا. خدا تضمین کرده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون جنبه، اون شباهت دوم، مسئله هر کنم که لزوم پاکیزگی در فهم قرآن و در فهم اهل بیت. در فهم قرآن پاکیزگی لازمه. لا یمسه الا المطهرون، اصلا غیر پاکیزه نباید دست بزنه. همینطور که آدمی که مختص است به حدث اصغر یا اکبر، مادام که رفت حدث نکرده، حق نداره دست به نقوش قرآن بزنه. خب قرآن معانی داره، باطن داره، این یه حکم فقهیه. حالا میگه اگر قرآن رو باز کردید دست به نوشته هاش نزن، این اصلا یه حکم شرعیه. اما یه بعد دیگه داره که تکوینیه، تشریعی نیست. لایمسوه الا المطهرون یک بعدش همون بعد فقهی و شرعی و تکلیفیه و تشریعیه، یک بعدش همون بعد تکوینیه. غیر از این که میگه دست نزن، دست نزن حکم شرعیه، خواه دست نزن چشم، ولی در یک بعد دیگه میگه نمیتونی اصلا دست بزنی. این دست بزن ظاهری، بله این یه چیزی که میشه و نمیشه، قابل امر است و نهیه. اما اون یکی نه، نمیتونه. لا یمسه الا المطهرون، اگه مطهر نباشه نمیتونه مسح بکنه. عرض میکنم حضورتون که یه رفت آدم ها کلمات بزرگان رو میبینه و تا مصداق پیدا نشده، پیش نیومده، عرض کنم که آدم این کلمات رو خوب باور نمی کنه و یه مصداق پیش بیاد، این پیاده بشه آدم ببینه. یه وقت بنده در اسفار یه مطلبی دیدم، البته اینجا نمیخوام الان در این بحثی که دارم فلسفه رو تعییب کنم یا تکذیب کنم. ماه مبارک رمضان، مجلس ما انشالله چه مجلس علم است و فضیلت، علم و مخاطب که خدمتی بکنیم. من نمیخوام چه حرفی زده بشه که از کنارش یک حاشیه باز بشه، جنجالی درست بشه و اصلا صلاح نیست. اولا ثانیاً بنده از نظر جسمی طاقت جواب دادن و بحث و اینها را اصلا ندارم، خدا میدونه. دیگه این از منبر که بیام پایین دیگه تقریبا در حدود مشرف به موت یه چیزی هستم که دیگه برم دعاگوی آقایون بشم. اینه که در نظر مبارک باشه که ما حرف جنجال درست کن اصلا نمیزنیم. حالا من بگم اسفار مثلا یکی یه نامه نیفته که آقا مثلا ملتر را خوب بوده یا بد بوده، کار با این چیزا نداریم. فعلا هیچ از هر کس هرچی نقل کنیم نقل میکنیم. حالا یه بحثی تو بحث دیگریه، بنده دارم بحث زیارت جامعه میکنم. بد بودن خوب بودن ملتر را به این بحث اصلا مربوط نیست. یه چیزی که نقل میکنیم تا حریت نقل میکنیم. بله، در اسفار مطلبی رو دیدن که ملا صدرا یک مرتبه خارج از موضوع حرفی زده که اصلا ربطی به اون موضوع نداره، اما مناظرتی پیش اومده. آخر عذرخواهی هم کرده، البته بعد از تمام شدن مطلب میگه که من از برادرانم عذر میخوام که جذبه آمد و منو از مطلب بیرون کرد. خرید به این مضمون بالاخره عرض کنم حضورتون که ایشون البته بحث اتحاد عاقل به معقول را در جلد سوم اسفار از این نه جلدی ها مطرح کرده. اگه ملاحظه فرموده باشید اونجا میگه که من تضرع کردم به پروردگار که این بحث رو عرض کنم که بفهمم. خب تقریبا از کلماتش اینطور فهمیده میشه که میخواد بگه من فهمیدم این مطلب رو، اما نه، اینطور نمیخواد بگه. بحث اتحاد عاقل به معقول بحث خیلی کهنه ایه، از قبل از اسلام هم بوده، بین فلاسفه یونان هم بوده، بعد از اسلام هم خیلی ها بهش عقیده دارن. میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی را استخوان و ریشه ای. این همون اتحاد عاقل به معقول رو داره میرسونه. منتها هنر ملا صدرا در این است که این بحث رو برهانی کرده، اون بقیه گفتن و رفتن اظهار نظر فقط کردن، ملا صدرا برهانی کرده. حالا بحثی از در مجلدات دیگر اسفار مطلبی رو راجع به درک مطرح میکنه و البته عرض کنم که این جدای از بحث تداقل معقول نیست. ما یعنی این بحث رو اینطور مطرح کردن که بقیه افراد بحث، بقیه اجزای بحث هم اینجا مندرج بشه، و اینجا شما میتونید بگید که بحث مدرک و مدرک. اما چون عمدتاً این بحث روی انسانه، بحث تداقل معقول گفتن که مدرک و مدرک هم در زیر اون مندرج شده باشد، خلاصه شده. به هر حال یک مرتبه مطلب عوض میشه، میگه که ما در جاهای دیگه اظهار نظر کردیم راجع به اتحاد عاقل به معقول. میگه منتها اینجا میخوام مطلب دیگری رو بگم. میگه اگر کسی از عالم سواد و سیاهی خارج شود و هجرت کند از قریه ممین الغبیت ظالم اهلها، عبارتش خیلی زیباست و ملا صدرا از نظر تعابیر آقا آدم عجیبی بوده، فلسفه یک بحث خشکیه، اما تا اونجا که سعی کرده اینو به یک قلب شعری تا اونجا که میشد آورده، عبارات خیلی زیبایی داره. به هر حال میگه اگر کسی از عالم ظلمت و سیاهی خارج بشه و متصل بشه به قرآن ناطق امیر المؤمنین سلام الله علیه، بعد از اون اتصال برگرده قرآن بخونه، میگه علم شود که نوشته های قرآن رو سفید خواهد دید. باور بفرمید آدم افر که اینا رو میبینه میگه خب آخه با مرکب سیاه چطور سفید دیده میشه؟ خب مرکب سیاه دیگه تعارف شده در اینجا. آدم میگه خواه شاید اینا میخوان تشویق کنن، شاید میخوان یه مطلبی رو برسونن، تقریبا از آن بکنن، اینطور حرف میزنن. بعد میبینیم نه بابا واقعا همینه، خیلی اصرار داره. میگه وقتی قرآن میخونی مرکب سیاه رو سیاه میبینی، نباید ببینی مرکب سیاه که آمد ازش آیه درست شد، دیگه نباید سیاه میده بشه. توجه کردید؟ میگه برای این است که هنوز خودمون از عالم سیاهی خارج نشدیم و هنوز به قرآن ناطق امیرالمومنین متصل نشدیم که فرمود من نقطه تحتبا هستم. دیگه هرچی سری هست از اولین آخرین در نقطه باب، در خود باب که وجود نازنین شاه ولایت امیرالمومنین ارواح ما له الفدا هم نقطه باب. حالا بعد از این که اینو دیدم متذکر اون قضیه شدم که همه تون میدونید همون جوابی که در یکی از دهات محلات بوده یا ملایر بوده، همون مشکاظم معروف که خدا بهش موهبتی کرده بود که آمده بود قوم و مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله علیه بارها امتحانش کرده بود و علمای دیگه مجتهدین دیگه، شاید 300-400 مورد این من رو امتحان کرده بودن که من بی‌سواد بوده، عامی بوده، در یک کوره دهی هم زندگی میکرده. حالا من دقیق نمیدارم اون خونه ای که در اونجا بوده یا رفت آمد داشته یا هرچی، مثل این که زکات نمیدادن ناراحت بوده و اینا رو رها میکنه. ببینید اینطور میفرمد اتقوا الله یعلمکم الله، اینا تعارف نیست. ما خدا رو همیشه امتحان میکنیم و با صدق دلش وقت پیش نرفتیم. سید ابن طاووس رضوان الله علیه میفرمد که خوبان ما خدا رو امتحان میکنن. باور کنید ها، میگه توی زیارت عاشورا بخون ببین چی میشه، این امتحان کردن خداست. یه جامعه کبیره بخون ببین چی میشه، یه بار با صدق رفتیم در خانه خدا ببینیم چی میشه. این دهاتی روستایی بی سواد نمیخواست خدا را امتحان کنه، میگه آقا اینجا زکات نمیدن، من نمیخوام به نماز بخونم، میرم کارگر میشم، میرم عجیب میشم، مزدور این و اون میشم، نون حلال بخورم، بالاخره یه قطع زمین بهش میدن، میگن آقا این مال تو، اینجا کار بکن، از کنم چه امرار ماهش بکن خودت. بالاخره این مثلاتی از یک نعمتی، از یک رفاهی خودشو منسلخ میکنه، پشت پا میزنه به تمام اینها که بره بر حد رضای خدا کار بکنه. خب این یه قدم یه دیگارم چی؟ اونم یه جوان روستایی مثل من شما که طلبه نبوده، که اسفار نخونده بوده، نمیدونم شرح تجوید قشچی نخونده بوده، یه آدم ساده. پس و مزرعه که مشغول کار بوده میبینه که 3 آقای بسیار مجلل از کوه دارن سرازیر میشن، یکی جلو دوتا شدن پشت سر. میگه که من میدونم که در ماه محرم، در ماه مبارک رمضان گاهی روحانی میمده در ده ما، چه کوره ده افتاده ای بوده، از خیلی ارفم که دورم بوده، اما دیدم اینا که دارم میان فکر کردن که نه محرم نه ماه مبارک رمضانه، این روحانیون برای چی میان در ده ما. دیدو گذاشتم زمین، رفتم خلاصه دنبالشون دیگه چون علاقه داشتم به روحانیت. یه امامزاده بود اونجا، میگه دیدم که اینا رفتن تو اون امامزاده، منم به دنبالشون رفتم که یه گوشه باشم بلخه ببینم اینا چه میکنم. دیدم که اون آقا که جلو ایستاده خیلی نورانیه، اون دوتای دیگه که پشت سر او هستن تو اون درجه نیستن، اونا نورانی هستن ولی به اون درجه نیستن. یه دفعه اینا زیارت خوندن، رسید به نام مبارک حضرت صاحب علیه السلام، السلام علیه یا صاحب الزمان. میگه دیدم اون آقا برگشت به سیغه تسمیه به این دو نفر گفت علیکم السلام. دوباره اینا زیارت رو خوندند و دوباره از کنم که آمد رسید به نام حضرت، دوباره این آقا برگشت به سیغه تسمیه به اینا گفت علیکم السلام. بعد از اون به من فرمودن که این نوشته رو بخون، که دور اون بقعه آیات قرآن نوشته شده بود. گفتم آقا من سواد ندارم. فرمودن ما میگیم بخون. اینا اختیارات دارن دیگه، آخه نه در اینا چیزی نیست که حضرت عیسی ابی عبدالله رو ببینه خضوع میکنه، با اینکه خیلی مرد بزرگی، خود حضرت عیسی خیلی بزرگه. آقا اختیار داده بودن، ببینید من اگه غلط عرض کنم شاید فهمی غلطه، بهش اختیار داده بودن که مرده رو زنده کنه. و از تحیی الموت ها به اذنی، به اذنی سر جای خودش محفوظ. اما تحیی چیه؟ آقا رسما داره به خودش نسبت میده دیگه، تو مرده رو زنده میکردی به اذنم. حالا باعتباد اعتماد رو باعتباد کردنم همینطور برای این کاری نداره. خدا میدونه آدم رو زیر رو میکنن اهل بیت اگر درست ببین. یک قضیه هم حرم حضرت اتفاقی افتاده بود، یک نفر از اولیا به من گفت، گفت یک شب ساعت 12 شب بود، هیچ که تو صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها نبود، میگه دیدم یک نفر تو صحن بزرگ ایستاده و از بیرون ایستاده روبروی ذریع مطهر. میگه گفتم یه چیزی حتما هست. اون مرد الان در تهران مرد بزرگی است. رفتم سلام عرض کردم و گفتم که چه باید کرد. اشاره کرد به ذریع مطهر، فرمود که اینا سفید و سیاه میکنن، سیاه رو سفید میکنن، فقط با اینا باش. خداوند مرحمت کرده، اختیارات دارن اینا. فرمودم ما میگیم بخون. وقتی اینا گفتن دیدن میتونن بخونن، بعد از اون دیگه افتادم چیزی نفهمیدم. خلاصا افتاده بوده مثل که 8-9 ساعت در اونجا بوده، لحاظیا پریشان شده بودن، همه جا را گردیده بودن. بالاخره از اون حالت افاقه پیدا میکنه، میبینی که همه قرآن را میتونه بخونه. و اینجا در قم علمای زیادی رو امتحان کرده بودن. جالب اینجا که مولا صدرا میگه که اگر از عالم سیاهی و سواد خارج بشیم این نوشته را سفید میبینین، بهش گفته بودن که چطور تو قرآن رو میخونی؟ گفته بود که آیات قرآن میدرخشن. تفسیر صافی رو باز میکردن جلوش، میگفت اینجا از قرآنه ولی اینجا از قرآن نیست. مغنی متفرد طلبه ها که به عنوان مثال مثلا شاهد، محل شاهد از قرآن استفاده میکنن، مغنی متفرد رو باز میکردن جلوش، ساخت از دست میداشته ارکنم که روی اون قرآن که به عنوان شاهد میارن، میگفتن از کجا میدونی اینجا قرآن؟ میگفت اینا سفیده میدرخه بقیه سیاهه. پس بزرگان که حرف میزنن بی خود نیست، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. بالاخره وقتی پاکیزه باشه حتی آیات قرآن رو سفید میبینه. خب در مورد اهل بیت هم همینه، اگر پاکیزه باشد یه حقایقی از اینها خدا نشونش میده. چرا یه دمیر مومنی رو نشناختن؟ چرا بیراه رفتن؟ ها؟ خب آقا حقیقت رو ندیدن. یه کسی امیر مومنی رو ببینه عاشقش میشه، مثل سلمان، مثل ابوذر و امثال اینها، مقداد ابو کسی ندیده، خب مثل یکی از افراد دیگر به نظرش میرسه که حالا بینم یا آقای سوس دیگران. عجیب است که بعد از این همه گذشت زمان، این همه علم و معلومات و حدیث و روایت و این همه زحمت اولیا و بزرگان، آدم هنوز یک عده متوجه نیستن که اینها با ما فرق دارن. ما خواهد تمام اعمال امیر المؤمنین رو بخوابونه به قواعد اجتماعیات ما. میگه میشه، محکم دارن، متشابه دارن، فهمشون پاکیزهی میخواد. لا یمسه الا المطهرون، پاکیزه نباشی نه اون طرف رو میفهمی نه این طرف رو. بله یک شباهت سوم در اون جمله سایو در مورد قرآن میفرمد ظاهره عمیق و باطنه عمیق. این شباهت هم دقیقا اینجا موجوده. اهل بیت هم ظاهرشون زیباست، باطنشون عمیق. ظاهرشون الان چشمگیره، دلبری کرده از همه جهانیان. الان برید یک مسیحی میشینه تمام عمرش رو امیر المؤمنین گذاشته، در عین حال چیزی هم نفهمیده از امیر المؤمنین، ولی ظاهر رو بالاخره کار کرده. چطور یه عده در ظاهر قرآن کار کردن، یه عده در باطن قرآن؟ آقا اهل بیت هم همین، یه عده به ظاهر اینا سرگرم شدن، یه عده به باطنشون سرگرم شدن. در ظاهر قرآن چقدر کارا شده شما ملاحظه کنید، چقدر کتاب داریم آقایون در اعراب قرآن، چقدر کتاب داریم در غریب قرآن که فقط لغت رو شرح کردن،
کتاب داریم در رسم قرآن، کتاب بزرگ در هند چاپ شده، نمیرم آیان دیدن یا نه، عرض می شود که 7 جلد به نام نصر المرجان فی رسم القرآن، فقط رسم قرآن، رسم خط قرآن را صحبت کرده. چقدر کتاب داریم که در وقوف قرآن صحبت کردن، که کجا وقف بکنیم کجا نکنیم، در قرائات صحبت کردن. یکی هم پیدا شده به باطن پرداخته، یک همی پیدا شدن به باطن پرداختن. این همه تفاصیل رو به چند تا به باطن پرداختن، چند تا از رموز اشارات رو متوجه شدن، مگر یک همی اهل بیت همینه. آقا ببینید تاریخ ولادت، تاریخ جنگ ها، غزوات امیرالمؤمنین، شجاعتش، کرمش، یعنی هر بعد از ابعاد شخصیتش ادعی رو سرگرم کرده. اما چند نفر پی بردن به باطن امیرالمومنین؟ چند نفر از باطن چیزی فهمیدن، چیزی گرفتن؟ البته مشکل هم هست، ولی اون مقدار که ممکن است یه ادعی میتونن بگیرن. حالا کل حال اینا شباهت هاییست که بین قرآن و اهل بیت هست، و جنبندی این قسمت رو اینطور عرض میکنیم. در سوره مبارکه اسراء میفرماید که فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم فقرا. این آیه بعدی دستت بفرمید، آیه بعدی را خوب روشن میکنه. یعنی اگر پاکیزه نباشیم، العیاذ بالله، به خودمون نرسیم، پرده میفته که به طرف قرآن بریم، که به طرف اهل بیت بریم، پرده میفته. و یه مطلبی رو بنده خیلی وقتا به عزیزان رو فقط تذکر میدم، به عنوان برادر روسیه و الانم دارم عرض کنم، در جوار حضرت، در این محفل نورانی، در این ماه عزیز، برادران، جوانها، مخصوصا جوانها، به خدا قسم اگه شک داشتم قسم نمی خوردم، اگه خیال کنید که همه اسلام همینی که ما می دونیم، کلاه سرت میره. خیال بکنید که دیگه من همه چی اسلام می دونم دیگه. اگر خیال کنید از اهل بیت این چی که گفته شده ساله هرچی هست همینه، بازم کلاه سرت میره. امام معصوم، حضرت امام زین العابدین، سید الساجدین صلوات الله علیه، می فرماید که انی لأکتم من علمی جواهره کی لا یرى العلم ذو جهل کی یفتتنا. می فرماید که ما خاندان لب لباب علممون را از نااهل می پوشونیم. آخه چی بوده که می پوشوندن؟ اگر ایناست که تاره به دست ما افتاده، این نفس بخشی از اونهاست، این قسمت پوشونده شده، پوشیده شده، اینا به دست ما نرسیده. اینی لکت ممن علمی جواهره کی لا یرى العلم ذو جهل فیفتتنا وقد تقدم فی هذا ابو حسن الى الحسین و وصا قبله الحسنا یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن یحفظ الوثنا بل استحل رجال مسلمون دمی. جالب اینجاست که رجال مسلمون دمی، اما اینجا خودمونیم، نگفته رجال یهودیون او رجال مسیحیون، نه بابا، مقدس کم ظرفیت بشه چیزی بگی بلند میشه بیاد آدمو میکشه، همین مقدس هم هست، نماز شب هم میخونه، ظرفیت نیست، ظرفیت. یک کتاب فروشی بود در تهران، خدا رحمتش کنه، مرحوم شد، کتاب های مرحوم محمد جواد آقای تبریزی و عاشق محمد بهاری، این اولیاء متأخر خدا رو معمولا ایشون چاپ میکرد و به دست اهلش میرسوند، از مراقبت را او چاپ کرد. آدم خیری بود. عرض کنم خدمتتون که به پدر خود من گفته بود که یه روزی یک نفر مرد مؤمن مقدس فاضل آمد در مغازه، گفت یه کتاب به من بده، دیگه اسرار و صلات آقا جواد آقا تبریزی رو دادن که ببر مطالعه کن. دیگه گفتم خب عربی هم که میدونه، فاضل هم که هست، آدم خوبی هم که هست. خیلی جای تأسف البته من دارم عرض میکنم با ناراحتی و شرمندگی. میگه دیدم فردا آمد کتاب رو با دو انگشتش گرفته که خدا نکرده دستش نجس نشه. من واقعا با شرمندگی دارم میگم. میگه کتاب رو انداخت روی میز، گفت مومن میخوای کتاب چاپ کنی و از این با ما مشورت کن. مثلا یه کاروغوی چیزی مثلا چاپ بکنن، یه حکایت یه چیزی، آخه چی بگم آخه والا دیگه کتاب آمده جواد آقا وقتی یادم اینطوری بگیره دیگه باید کاروغوی بخونه بعد از اون دیگه و چیز دیگه نمیمونه چی قصه بخونه داستان بخونه. و اینا نشان میده چون وقت ائمه چی کشیدن، حالا بعد از این همه روشنگری ها یه آدم در مملکت شیعه فاضل با سواد نماز اول وقتش هم ترک نمیشه. از موضوع بمده که دل آمده جواد آقا با دو انگشتش گرفته که بابنین چیه چپ کرد. دیروز یه بحثی رو خدمتون وعده دادیم، اگر انشاءالله قابل بودم بله خدا دستم رو گرفت فقط اون مطرح خواهیم کرد که گفتیم برای فهم معارف ولادت ثانویه میخواد، آدم با ولادت دوم پیدا کنه. انشاءالله منتظر باشن جوانها. این بحث ولادت ثانویه بحث بسیار مشکلی. من اگر تونستم غلط بودم اهلیت داشتم به شما عرض خواهم کرد. پس بنابراین از اینجا نمونه بگیرید که اگر چنون که اهل بیت در مقام ولایت در اسرار ولایت همه چیز رو مخواستن بگن گرفتاری پیش میمد نمیشد، چه از اون طرف چه از این طرف. پس بنابراین اون عرضت رو اعاده میکنم، بریم سراغ پاکیزگی، بریم سراغ آمادگی و استعداد، سراغ طهارت باطنیه. سعی قدری از این مقدار که هست بالاتر بریم، یه خطی این مقدار متوجه بشیم که عهده به چیزایی دارن که به ما نرسیده. خب این تشنگیه دیگه، تشنگی خوب نیست؟ خب آب کم جو تشنگی آور بده تا به جوش از آبت از بالا و پس. کتاب سلیم ابن قیس قیس هلالی رو چاپ کرده بودن، روش نوشته بودن اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله. حالا قطعا نظرشون خیر بوده ها، ولی بنده اونا رو انتقاد نمی کنم، انشاءالله که نظرشون خیر بوده. اما اینطور اسم گذاری ها یک قدری اصلا که دور از صداقت. حتی من شنیدم این کتاب در تهران آقا یکی به 800-900 تومن رسیده بود یه وقتی. آقا اسم که گذاشته اون بیچاره تشنه هم میخره، میگه لابد مثلا توش چیزایی هست که هیچ جا نیست. نه، کتاب سلیم ابن قیس کتاب خوبیه، اما اسرار اهل بیت اونا نیست. اونا یه بخشی از اسراره، اسرار برای تا اسرار بله. بعد اسرار هست که برای آدم خطرناکه، یعنی آدم بره بگه گیر میفته بی خوشنش. بعد اسرار هم هست که برای خود آدم خطرناکه، یعنی یه سری الان من بدونم شب خوابم نمیبره، ظرفیت ندارم. اینطوریه ها. اون که در کتاب سلیم ابن قیس آمده از اون اسرار اون رقمه، یعنی شما بخونید ناراحت نمیشید، اما نمیتونی خرجش بکنی، بری بگی دشمن دراشی میشه برات. این کتاب رو جوری چاپ کردن، اینطور اسم گذاری کردن، پس کنم که به این حالت فروختن من نمیدونم. این رو از بنده گفتم نظرشون خیلی قطعاً هرکس بوده، اما این دور از صداقت. برخورد باید با صداقت باشه. الان خیلی هستن دنبال اسرار اهل بیتن، دنبال اینن که چیزی از اهل بیت متوجه بشن. خب بله به اینا ما قضا بدیم طبعا، اما اگه قضا ندادیم یه چیزی چاپ کنیم، یه اسم دلبری هم روش بگذاریم بره بخره ببینه این اون نیست که دنبالش بوده، این درسته به نظر شما؟ این درست نیست که بله اسرار هست. البته اسرار چیزاییست که بالاخره هرکس باید به اندازه خودش. حالا یکی از